مرداد 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه آغاز شد. رؤسای دو قوه مقننه و مجریه درباره لایحه پیوستن ایران به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رهبر جمهوری اسلامی دیدار می کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه تفکیک 3 وزارتخانه و تشکیل 5 وزارتخانه جدید مخالفت کردند. درود شنوندگان ارجمند. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه امروز آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، انتخابات امروز بزرگترین چالش پیش روی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و حزب حاکم عدالت توسعه در حدود 15 سال گذشته به شمار می رود. مهمترین رقیب رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق است. بر اساس گزارش ها بیش از 56 میلیون تن از مردم ترکیه می توانند به یکی از 6 نامزد انتخابات و نامزدهای کسب کرسی های پارلمان رای دهند. یکی دیگر از رقبای سرشناس اردوغان در انتخابات صلاح الدین دمیرتاش، رهبر زندانی حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه است. آقای دمیرتاش به اتهامات مربوط به تروریسم زندانی شده، اما او این اتهامات را رد کرده است. در همین حال آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از احتمال شکست حزب عدالت و توسعه در کسب اکثریت پارلمان است. انتخابات در ترکیه در شرایطی برگزار می شود که آن کشور در ماه‌های اخیر با گرفتاری‌های مانند کاهش 20% ارزش پول ملی خود روبرو شده است. در ایران یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز گفت علی لاریجانی و حسن روحانی رئیس مجلس و رئیس جمهوری با رهبر جمهوری اسلامی درباره لایحه پیوستن ایران به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دیدار می کنند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمد علی وکیلی بدون اشاره به زمان این دیدار افزوده این دیدار برای کسب نظر دقیق آیت الله علی خامنه ای در مورد لایحه انجام خواهد شد. او گفت هیئت رئیسه مجلس هیچ تصمیم قطعی درباره این لایحه نگرفته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت برای تفکیک 3 وزارتخانه و تشکیل 5 وزارتخانه جدید مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی پیش از رأی‌گیری به عنوان نماینده دولت برای دفاع از لایحه تفکیک در چند وزارتخانه را از ضروریات منطقی دانست و گفت یک روز تأخیر در ایجاد وزارت بازرگانی، یعنی نهادی که باید هم‌قم آن برای کنترل قیمت‌ها، بازار و مایحتاج مردم و کالای مورد نیاز باشد، به معنای وارد شدن فشار به زندگی مردم است. مسائل اقتصادی از محورهای جلسه امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. از مراد ویسی از رادیو فردا تحولات در این خصوص را پیگیری کرده. چه بوده؟ چه بحث‌های مطرح شده در مورد مسائل اقتصادی کشور؟
با سلام. عنوان جلسه بررسی اون لایحه دولت بود که 3 تا وزارتخونه که وزارتخونه های مسکن و راه شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت و ورزش جوانان اینا بود، اینا تقسیم بشه 5 تا وزارتخونه. یه وزارت بازرگانی درست بشه، صنایع، ورزش از جوانان جدا بشه و با راه و مسکن هم از شهرسازی جدا بشه. ولی اونجا بیشتر تحت تاثیر این بود که این روزا قیمت دلار و سکه و خودرو اینها که داره میره بالا، خب نماینده ها میگفتن دولت میخواد چیکار بکنه، که اونجا آقای جهانگیری معاون اول که ازش به عنوان مسئول اول اقتصادی دولت هم یاد میشه شروع کرده به توضیح دادن، گفته که یک جنگ اقتصادی آمریکا علیه ما را انداخته، خواستار اتحاد شده. ولی خب موقعی که از علی لاریجانی رئیس مجلس پرسیدن خبرنگارا، هر دو طرف رو گفته. یک طرف اون چیزی رو گفته که آقای لاریجانی اسمش رو گذاشته شیطنت آمریکایی‌ها تو مسائل اقتصادی، ولی اونورم به مسائل داخلی کشور اشاره کرده، اشکالاتی هست که از جمله نقدینگی اینا. من راجع به همین که بالاخره این مشکلات اقتصادی داخلیه یا واقعا فشار خارجیه، چند دقیقه پیش با آقای خاوند یه گفتگوی داشتم. از آقای خاوند پرسیدم که آقای خاوند، این مشکلات بیشتر تحت تاثیر فشار خارجیه یا مشکلات داخلی؟ که اگه آماده باشه میتونیم پاسخ آقای خاوندم اگه بخواد بشنویم.
اگر منظور از توطئه خارجی وجود تنش در روابط بین المللی ایران و به خصوص در روابط منطقه ایران و همینطور در روابط ایران با ایالات متحده آمریکا باشه، طبعا این تنش بر وضعیت اقتصادی ایران تأثیر بسیار بسیار زیادی داره. البته این به اون معنا نیست که بدون این تنش وضعیت اقتصادی ایران میتوانست خوب باشد. نه، بسیاری از مشکلاتی که در ایران در حال حاضر وجود داره از لحاظ اقتصادی زائیده شکست استراتژی اصلاحات در عرصه اقتصادی. سه بار در دوران آقای رفسنجانی، در دوران محمد خاتمی و در دوره حسن روحانی تلاش شد به بافتارهای اقتصادی ایران، به ساختارهای اقتصادی ایران سر و سامان داده بشه و هر سه بار این استراتژی شکست خورد و شکست اصلاحات اقتصادی عامل اصلی ضعف ایران هست در عرصه های گوناگون، از بانکداری گرفته تا بازار ارز، از بهره‌وری در عرصه صنعتی گرفته تا بحران آب و غیره و غیره. بنابراین ریشه اصلی دشواری‌های اقتصادی ایران در شکست استراتژی اصلاحات هست در این زمینه. منتها طبیعی است که وقتی این شکست همراه میشه با تنش‌های بسیار سخت در روابط با مهمترین قدرت اقتصادی دنیا و همینطور ایران محروم است از همکاری در عرصه منطقه‌ای، طبیعی است که این وضعیت میتواند نابسامانی‌های اقتصادی ایران رو شدت بده. من شخصا در مورد این مسئله از اصطلاح توطئه استفاده نمی‌کنم، ولی اگر منظور رهبران جمهوری اسلامی این است که تنش در روابط بین‌المللی به بحران اقتصادی در درون دامن میزنه، حق با اوناست.
آقای خاوند، خیلی کوتاه اگر لطف کنید بگید که اینی که همزمان در خودرو، در سکه، در دلار داره قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، همزمانی اینها چقدر می‌تونه در خارج از کنترل شدن اوضاع اقتصادی ادامه پیدا کنه و معنا پیدا بکنه؟
ببینید، وقتی که سرگردانی، عدم اطمینان، ناامیدی پیدا میشه، طبعاً این جذب عدم اطمینان همه عرصه‌ها رو در بر می‌گیره. وقتی که بحران در یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی ایران، یعنی مسئله ارز که روابط بین‌المللی اقتصادی ایران و همینطور سطح قیمت‌ها در ایران به شدت از این متغیر تأثیر می‌پذیرد، طبعاً این تغییرات، این نوسان‌ها، این تکان‌ها، این شوک‌ها به بقیه عرصه‌ها منتقل میشه. مردم پسنداز دارن. این پسندازشون در درجه اول مورد هجوم نوسانات شدید ارزی قرار میگیره. این پسندازها منتقل میشه به بازار طلا، منتقل میشه به بازار مسکن، حتی منتقل میشه به نوعی به بازار خودرو. طبعا در تمام این عرصه ها نوسانهای شدید به وجود میاد و همینطور وقتی که قیمت قطعات وارداتی و مواد خوراکی وارداتی و تجهیزات وارداتی با توجه به بحران ارز افزایش پیدا میکنه، طبیعیه که بحران به یک عرصه محدود نمیمونه و به شدت گسترش پیدا میکنه.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با مراد ویسی از رادیو فردا. به نظر میرسه که از برایند گفته‌ها، گرفتاری‌های داخلی و ساختاری و فشارهای خارجی دروی سکه مشکلات اقتصادی ایران باشن. آیا این گونه است؟
بله، من البته کارشناس اقتصادی نیستم، ولی چیزی که داریم می‌بینیم نوعی ناکارآمدی مدیریت داخلی شما در افزایش قیمت سکه، خودرو، دلار، مسکن و حتی گوشت و موارد دیگه خوراکی مردم دارید می‌بینید. از اون طرف این دلاری که در داخل گرون میشه، جمهوری اسلامی رابطش با بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا دچار بحران هست در حالی که آمریکا سیستم مالی دلار بین‌المللی، سیستم مبادلات دلار در اختیار آمریکاست و آمریکا از برجام خارج شده و جمهوری اسلامی دچار بحران شده در قضیه برجام، از اون طرف جمهوری اسلامی نتونسته رابطه اقتصادی مطمئنی هم با اروپا داشته باشه. دولت‌های اروپایی میگن ما می‌خوایم در برجام بمونیم، ولی خب شرکت‌های اروپایی یکی یکی دارن از ایران خارج میشن. مجموع اینها همونطور که آقای خاوند گفت به نظر میاد نوعی ناامیدی ایجاد کرده در بین مردم و این باعث شده که ولع و تقاضاشون برای خرید چیزهایی که در بازار هست بیشتر بشه. از جمله مثلا من امروز دیدم معاون فروش ایران خودرو داشت صحبت میکرد، میگفت در یک لحظه 370 هزار نفر در سایت ایران خودرو بودن که خودرو بخرن، چون فکر میکنن که ممکنه قیمتش دوباره بره بالاتر.
سپاسگزاریم. گزارش مراد ویسی رو میتونید در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19 ایران بشنوید. و ما وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC به جمهوری اسلامی هشدار داده در پی سلاح هسته‌ای نباشه و همچنین تاکید کرده که امیدواره حمله نظامی هیچ وقت اتفاق نیفته. شاهین بشیری که گزارش ها در این خصوص رو پیگیری کرده اینجا در استودیوست. شاهین، به چه مناسبتی، چه شده که وزیر خارجه آمریکا این هشدار رو داده؟ دقیقاً چه گفته؟
ببینید، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه که روز شنبه دوم تیر ماه از شبکه تلویزیونی NBC پخش شد، این سخنان رو بیان کرد و هشدار داد که سرنوشت توافق هسته‌ای، همون برجام، هر چی که بشه، تأکید کرده که هر چی بشه، به نفع ایرانی که در پی سلاح هسته‌ای نباشه و در غیر این صورت با خشم همه جهان مواجه میشه. این صحبتی که آقای،
البته تهران هم که همواره اعلام کرده که در بحث سلاح هسته‌ای نیست.
به هر حال آقای پومپئو همینطور ابراز امیدواری کرده که هیچگاه ضرورتی برای اقدام نظامی کشورش علیه ایران به وجود نیاد. میدونین که ایران به دنبال خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای وین اعلام کرد که تولید سانتریفیوژهای جدید در نیروگاه هسته‌ای نتنز رو آغاز کرده و حالا در حال کار برای فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب اونه. تهران تاکید داره که فعلا همه این اقدامات البته هنوز در چارچوب برجامه، اما وزیر خارجه آمریکا میگه که اگر ایران به سانتریفیوژهای خودش اضافه کنه، اگر به سمت اجرای برنامه تسلیحات هسته‌ای بره، اون وقت ماجرا برای همه جهان غیر قابل قبول خواهد بود و به مسیر منتهی میشه که به گفته ایشون فکر نمی‌کنه به نفع ایران باشه.
خب تو صحبت‌های مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که دقیقاً اونا رو دنبال کردی، زیر زردبین گذاشتی، آیا یک جور اخطار نظامی حس میشه؟
دشواره که بشه گفت هشدار وزیر خارجه آمریکا یک اخطار نظامی هست یا نیست. به نظر من خیلی ظریف و دیپلماتیک مآبانه این هشدار رو بیان کرده. از یه طرف عنوان کرده که گمان نداره ایالات متحده واکنش نظامی به ایران نشون بده و تاکید میکنه که وقتی از خشم صحبت میکنه فکر نکنین که منظورش اقدام نظامیه، بلکه منظورش رسوایی اخلاقیه و فشار اقتصادی که بر ایران تحمیل خواهد شد. بعد در حالی که تاکید میکنه درباره اقدام نظامی حرف نمیزنه، بلافاصله میگه واقعا امیدواره که هیچ وقت این مسئله اتفاق نیفته، چون این به نفع هیچ کسی نیست. آقای پومپئو در نهایت خاطر نشون کرده که ایالات متحده هر اون چه که از دستش بر بیاد انجام میده تا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشه. ایشون گفته که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در اظهارات خودش هیچ ابهامی باقی نذاشته که ایران نباید توانایی دستیابی به سلاح هسته‌ای رو داشته باشه.
سپاسگزاریم. شاهین بشیری بود از رادیو فردا. گزارش شاهین رو در همین زمینه میتونید در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19 بشنوید. و ما بازی بزرگ در جام جهانی، بازی بزرگی ملی پوشان ایران، تقریبا بیشتر از 24 ساعت البته فرصت هست بهش، ولی پیش از اون شب گذشته پرگلترین دیدار جام جهانی رقم خورد و همچنین بازی‌های چشمگیر دیگری هم علاقمندان فوتبال شاهد تماشاش بودند. فریبرز غریب گزارشگر رادیو فردا در دنیای ورزش همراه ماست. آقای غریب، بازی‌های دیروز بسیار چشمگیر بودند، به ویژه بازی بلژیک و تونس که پرگلترین بازی رو رقم زد.
بله، بلژیک و تونس پرگلترین بازی رقم خورد. 5-2 بلژیکی‌ها بردن. البته خب انتظارم میرفت که ببرن، ولی نه با این نتیجه. خب یه هارمونی و نظم تاکتیکی خیلی خوبی داشتن، مخصوصا در خط حمله شون بلژیکی‌ها. بلژیکی‌ها یک مدعی به قول معروف فوتبالی‌ها چراغ خاموشن، اما نبرد آلمان و سوئد یه انفجار خوشحالی بود. آقای خمسه،
اونجا تو آلمان چه خبر شد؟ یک دنیای از شور در لحظات آخر بازی آلمان رو به جشن واداشت.
باور کنید همین جوریه که میگید. اینجا آلمان اصلا مردم تو خیابون‌ها بودن. به هر حال من خودم هم یه گشتی زدم به خاطر کار خودم در شهری که هستم، شلوغ بود. اما شهرهای بزرگ خیلی بسیار، الان سوپرمن فوتبال آلمان تونی کروسه که اون کاشته رو زد. این کاشته استثنایی طلایی که واقعا اگر تیم آلمان، حالا اگرم داره تو گروهش، بیاد بالا و به هر حال به یه جاهایی برسه و حتی مثل دوره گذشته قهرمانم بشه، مدیون این شوته. الان تفاوت بازیای با کیفیت، حالا معلوم میشه که چرا آقای تونی کروس با این قیمت بالا الان در رئال مادرید بازی میکنه و کیفیت بازیکنهای ارزنده تعیین کننده است در این مسابقات به این حساسی تو جام جهانی.
خب نماینده آسیا هم کره جنوبی که دیگه بختاشو از دست داد با شکستی که در برابر مکزیک خورد. و اما نگاهی داشته باشیم به بازیای امروز آقای غریب. انگلستان و پاناما، ژاپن و سنگال و لهستان و کولومبیا.
بله، انگلیس و پاناما در گروه جی. انگلیسی ها بازی اولشون رو بردن، این بازی دومشونه. با بلژیک یک رقابت دارن برای سرگروهی. خب انگلیس کلی بازیکن خوب داره، از جمله هری کین، مرد محبوب و سربزیر انگلیس ها در تاتنهام که به هر حال آقای گل شد پارسال در لیگ جزیره، و امسال هم انگلیس 2-1 برد تونس رو در بازی اول، دو گلش رو اون زد. بعدش میریم رو گروه اچ. بله، همونجوری که شما اشاره کردین، تو این گروه اچ هم ژاپن و سنگال بازی دارن. ژاپن و سنگال در دو نتیجه غیر قابل پیش بینی روز اول این برندگان، ژاپن کلمبیا رو برد 2-1، سنگال هم 2-1 لهستان رو برد، که این هم یه چیز داستان جالبیه تو این جام جهانی. و هر کدوم از این تیم‌های امروز، ژاپن و سنگال، اگر ببرن با تعجب در گروهی که دو تا مدعی گردن کلوف مثل لهستان و کلمبیا هستن، صدرنشین میرن بالای جدول. و آخر شب، یعنی 22:30 دقیقه به وقت ایران، هم در همین گروه بازنده های روز اول کلمبیا و لهستان با هم میزنن، که اون هم یه داستان جالبی میتونه باشه، چون مرگ و زندگیه. یعنی اگر تیمی ببره میتونه تحمیل کنه خودش رو برای جدول بمونه، و تیم بازنده که واقعا دیگه باید خداحافظیش رو از جام بگه دیگه. جام
خب میرسیم به بازی بزرگ فردا شب، بازی ملی پوشان ایران در برابر پرتغال. آیا آقای غریب، مربی پرتغالی میتونه پوست پرتغال رو بکنه؟
اتفاقا اشاره جالبی کردیم. مربی که یه خبرنگار اومده بود، خبرنگار پرتغالی، مصاحبه میکرد با یکی از شبکه‌های خارجی حدود یکی دو ساعت پیش. من میدیدم که از کیروش با احترام یاد میکنه، میگه که این مرد پرتغالی تو دنیای حرفه‌ای فوتبال به این سرنوشتش به اینجا رسیده که به عنوان سرمربی مرد اول نیمکت ایران بیاد روبروی تیم کشورش بازی کنه. به هر حال فوتبالی‌ها میدونن این در دنیای فوتبال طبیعیه، اما آنچه که مسلم است و شما اشاره درستی کردی، نگاه میلیون ها ایرانی فردا شب به ورزشگاه سارانس، که جایی که همه میخوان انتظار دارن. یاد 12 سال پیش افتادم آقای خمسه‌پور در جام جهانی 2006 که همین روزا بود که در فرانکفورت بود، ایران و پرتغال به هم خوردن، که البته او فرق میکنه اون بازی با این بازی. این بازی هارمونی و شرایط تیمی خیلی خیلی خوبه، مخصر رو نیمکت یه فوتبال دیگه ای ما میبینیم از بازیکن‌ها و خیلی امید دارن به این بازی.
به ویژه آقای غریبه، این به نظرم در 5 دوره حضور ایران در بازی جام جهانی نخستین باره که یعنی با یک پیروزی حتی 1-0 هم ایران میتونه به دور بعدی راه پیدا کنه، در صورتی که در دورهای پیش مثلا بازی سوم ایران باید ایران با 3 گل یا با تفاضل 2 گل باید با یه نتایج خاصی برنده میشد. این گویا اولین باره که ایران در واقع با یک تک گل یعنی با یک پیروزی خفیف هم میتونه راه پیدا کنه از گروه به مرحله 1/8 نهایی.
کاملا درسته، به خاطر اون 3 امتیاز بازی اولی بود که ما تونستیم مراکش رو بزنیم، همون باعث شد که ما تو جدول بمونیم. به قول شما با یه پیروزی هم میتونیم، با یه حداقل پیروزی هم میتونیم امیدوار به یعنی صعود بکنیم. اینی که این خیلی مهمه که این تیم‌ها بازی اول تو این جام جهانی بزرگ یعنی ویترین فوتبال دنیا بتونن بازی اول نتیجه بگیرن، همون نتیجه باعث میشه که تا روز آخر تو جدول بمونن. خیلی امیدوارن، امیدواریم این انرژی مثبت به اردوی تیم ایران منتقل بشه و نگاه ها همه به اون ورزشگاه باشه. با داوری آقای انریک کاسرس، داوری از کشور پاراگوئه، اشکال داوری پیش نیاد و ما دیگه یه خوشحالی گل نکنیم که بعدش بگن آفساید بود مثل بازی با اسپانیا. امیدواریم که تیم ایران یه بازی قابل قبولی رو به نمایش بذاره.
سپاسگزاریم. فریبرز غریب بود، گزارشگر رادیو فردا در دنیای ورزش. فردا شب مرد پرتغالی در این سوی میدان و خود پرتغال در آن سوی میدان و ملی پوشان ایران هم در تلاش برای اولین راهیابی به مرحله 1/8 نهایی بازی های جام جهانی. و ما پیام های شما را بشنویم.
آقای خامنه‌ای، قیمت دلار رو دیدید امروز؟ شده 8000 تومان. بازم بگید امریکا نمیتونه غلطی بکنه.
آقای خامنه‌ای تنها مسئول نظام هست که به هیچ وجه پرونده اختلاس نداره، به هیچ وجه پرونده فساد مالی نداره، چون که تمام ثروت‌های ایران در دستان ایشونه. دیگه اینشون از خودشون که لازم نیست که اختلاس بکنن، از خودشون که لازم نیست کلاه بردارن. تمام ثروت‌های نفتی و معادن و تمام ثروت‌های ما دست آقای خامنه‌ای. اینو دیگه هر انسانی تو ایران میفهمه، هر کسی تو ایران میدونه که ما نه مجلس داریم، نه ریاست جمهوری داریم و نه هیچ چیز دیگه. ما یک آقای خامنه‌ای داریم که هم رئیس جمهوره، هم رهبره، هم نماینده مجلسه و هیچ مسئولی در ایران نمیتونه بدون اجازه ایشون آب بخوره و حتی اگر مسئولی میبینیم کلاهبرداری انجام میده، اونم با چراغ سبز آقای خامنه‌ای.
آقای خامنه‌ای، آقا تو رو خدا تکلیف ما رو روشن کن. ما نفهمیدیم آخر تو کشتیبان هستی در دریای ناآرام و دنبال ساحل آرام میگردی که لنگر بندازی، یا راننده ی اتوبوسی که دست پیچ تاریخی میخوای بگذری و از سربالایی تموم بشه و به سرازیری برسیم. ما هنوز این موضوع رو بتونیم حل کنیم، بعد میرسیم به مسائل سیاسی و اتمی و اقتصادی و اجتماعی و علوم انسانی و قضایی و کوفت و زهرمار دیگه که این ملت رو به نابودی رسونده.
مردم خیلی بی‌تفاوت شدن، دیگه براشون مهم نیست اصلا کی میخواد بیاد، کی میخواد بره، چی دزدی شده، نمیدونم 5000 تا دستگاه بیاد، اصلا هر اتفاقی دیگه هم بیفته دیگه خیلی براشون مهم نیست، چون بی‌تفاوت شدن. این بی‌تفاوتی رو خودتون به وجود آوردید، ظاهرا هم به نفع شماست. فکر میکنید بله مردم بی‌تفاوت باشن، کمتر تو کارهای شما دخالت میکنن، شما هم که یا از عمد یا غیر عمد به حال یه کارایی رو میکنید. عمدتا 99% که تا حال اشتباه بوده. اما این بیتفاوتی آثاری که به وجود میاره، مهمترین چیزش همینه که در بیتفاوتی دیگه مردم مشارکت نمی کنن. مشارکت در ساخت و ساز، مشارکت در جنگ، مشارکت در هر نوع کاری که به وظیفه ملی باشه، دیگه این بیتفاوتی به اونجا خواهد رسید و این بیتفاوتی عامل از بین بردن زیرساخت‌های ملی کشور میشه. اینو دقت کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب پیام‌های شما رو شنیدیم، حالا ببینیم که دیدگاه‌ها و نقطه نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی اینترنت چگونه است و چه صحبت‌ها و بحث‌هایی به اصطلاح جریان ساز شدند. هومن عسکری اینجاست و نگاهی داشته به آنچه در شبکه‌های اجتماعی کاربران مطرح کردن. هومن بگو چه بحث‌هایی در صدر، آیا مسئله اقتصادی و بقای دلار و سکه است؟
درود بر تو بکتاش عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بکتاش، در این روزهایی که حال و هوای فوتبالی بیشتر بر جامعه و خب طبیعتاً بر کاربران یا فضای گفتگوی کاربران ایرانی حاکمه، اتفاقی که امروز در بازار ایران افتاده توجه بسیاری از کاربران و شمار قابل توجهی از اونا رو به خودش جلب کرده، به این خاطر که خب تعدادی از کاربران، تعداد قابل توجهی از کاربران از داخل ایران توییت میکنند یا از داخل ایران پیام میفرستند و خب اونها از تأثیرات این تغییرات ناگهانی بهای دلار و طلا به در واقع نگران شدن، مضطرب شدن. اینطور که من دیدم بعضی از تجربیاتشون گفتند که مثلا در این هفته ها یا ماه های گذشته چطور اون چیزهای ملموس روزانه زندگی از قبیل مایحتاج زندگی یا اجاره بهای مسکن برای بالا رفته، در حالی که خب درآمد اینها و داشته های مالیشون خب تغییری نکرده، چه بسا که ارزشش پایین تر اومده. اینه که گفتگو بیشتر امروز و در ساعاتی که گذشت از فوتبال یه مقدار به این سمت رفته بکتاش، یعنی
شگفت‌آور.
آره، به ویژه اینکه همونطور که تو الان داشتی صحبت میکردی، خب فردا تیم ملی بازی داره.
بله، همینطوره، با تب جام جهانی و فوتبال.
آره، یه مقدار اینه که حتی بعضی از کاربرا من دیدم دلخوری نوشتن که به دیگر کاربران نوشتن که بله ملت، حالا که یه مقدار از اون حال و هوای لایی که به پیک زد بیاید بیرون و به این توجه کنه که در زندگیتون چه داره اتفاق میفته. بعضی ها حتی نوشتن با کمال ناامیدی، مثلا نوشتن که ونزوئلا ما داریم میاییم، یعنی از لحاظ اقتصادی ما داریم به اون وضعیت میرسیم. خب تعدادی همونطور که گفتم به ارزش پول ملی و اینکه در روزهای گذشته چطور ارزش کمتر شده اشاره کردند و یکی اعتراض کرده که حتی به نظرش چرا مردم اینطوری دارن به قول ایشون با نشئگی از افزایش قیمت ارزها و ارز و طلا و مسکن خبر میدن، مگر نمیدونند که به قول ایشون بعد از ویرانی سازندگی نیست بلکه تنها ویرانی و نیستی است. یکی دیگه اعتراض کرده، یا مثلا این هم خیلی بوده بکتاش، کسانی که به حسن روحانی و دولت کنونی اعتراض کردن، مقام های دولت کنونی، و به طعنه گفتند یا میگن که اینها بالاخره تا کی حبابه؟ اون اولش قیمتایی که شما گفتین افزایش ناگهانی پیدا کرد، خب میشه حالا توجیه کرد به نوعی که خب بله حباب بوده، اما این ادامهش و این اتفاقی که داره این روزها میفته، این حباب اجاره مسکن یا بهای دلار یا طلا، با این حباب سنگین بر روی گرده طبقه متوسط چه خواهید کرد؟ باید به قول یکی از کاربران نوشته که باید پرسید دولت کجایی، دقیقاً کجایی.
یعنی یک فضایی میشه گفت شاید هومن ناامیدی خیلی،
آره، حاکمه، انتقاد و ناامیدی، همینطوره. و خب یک گفتگوی دیگری هم شکل گرفته. میدونید که در چند روز گذشته علی کریمی در اینستاگرام خودش از طرفدارانش و کاربران دیگر خواسته بود که به کمپین نخریدن کالاهای گران شده و طلا و ارز و خودرو اینها بپیوندند. درباره همین هم گفتگوی شکل گرفته بکتاش. شماری از کاربران میگن که طلا نمیخرند تا دست، به قول اونها، دست دلالان از کشور کوتاه شود، اما در مقابل بعضیا میگن که خیر، به نفع مردمه که در حال حاضر طلا بخرن یا ارز بخرن، چون ارزش ریال هر روز داره میاد پایین تر و اون ریال محدودی هم که در دست مردم هست، به خصوص در دست طبقه متوسط، اون هم ارزشش کمتر خواهد شد. و خب به هر حال نظرها ادامه داره. بعضی‌ها هم نوشتند که وضعیت این روزها نشان می‌دهد که تحریم کاغذپاره نیست، اونطوری که قبلا آقای احمدی نژاد گفته بود، و ترامپ هم اینک به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا شوخی ندارد. حالا هی کری بخوانیم. فقط یه نکته کوچیک من اشاره کنم بکتاشتان، مثل همیشه که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست. اگر مخاطبان عزیز در این باره یا مسئله دیگر نظری دارن، میتونن صدای خودشون رو ضبط کنن برای ما بفرستن.
سپاس که کار من سخت کردی. هومن عسکری بود و نگاهی به آنچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی درباره مسائل روز مطرح کردن که همان طبیعتاً مسائل اقتصادی بوده، کنارش هم یه مقدار مسائل فوتبالی. و ما همراه شما خواهیم بود ساعت 15 ایران.